دوستان، رفقا و شنوندگان عزیز برنامه درس‌های مارکسیسم، سلام و درود بر شما. در خدمتم برای تقدیم برنامه این هفته. در برنامه این هفته درس‌های مارکسیسم نگاهی خواهیم داشت به بخشی از کتاب گروندریسه، مبانی نقد اقتصاد سیاسی، اثری مهم از کارل مارکس تحت عنوان مبادله ساده، مناسبات مبادله گران، برابری، آزادی و هماهنگی. امید است که مورد توجه و استفاده شما قرار گیرد. دشواری درک پول در تمامیت معنای آن که اقتصاد سیاسی با نادیده گرفتن این و یا آن جنبه یا با تأکید بر یک جنبه در مقابل جنبه های دیگر می کوشد از آن تفره برود، این است که پول یک رابطه اجتماعی، یک رابطه اجتماعی معین و مشخص افراد با یک دیگر است و حالان که در عمل چیزی جز یک فلز، یک سنگ، یک شیء صرفاً فیزیکی خارجی که به صورت کامل در طبیعت یافت می شود نیست. مشکل این است که شکل طبیعی و ظاهری پول به هیچ وجه بیانگر ماهیت آن به عنوان رابطه اجتماعی نیست. طلا و نقره، فی نفسه و برای خود هیچ کدام پول نیستند. طبیعت ایجاد کننده ی پول نیست، همانطور که جریان مبادله و خیلی بانکداران را هم طبیعت به وجود نیاورده است. با وجود یک نظام پیشرفته ی تولیدی در پرو و مکزیک، طلا و نقره در این دو کشور نقش پولی نداشتند و فقط به صورت زینتی به کار می رفتند. خاصیت پولی طلا و نقره خاصیت طبیعی این دو فلز نیست. فیزیکدانان و شیمیدانان به طلا و نقره به صورت پول نمی نگرند. در عوض پول مستقیماً طلا و نقره است. جنبه سوری پول به عنوان معیار اهمیت دارد و اهمیت آن هنگامی بیشتر می شود که فلز در ضرب سکه به کار می رود. اما در سومین معنای پول که جنبه سوری پول کامل می شود و معیار و مسکوک دیگر چیزی جز نماینده نقش‌هایی از پول نیستند، همه تعینات پول زایل می گردند و یا مستقیماً با فلز انطباق می یابند. در این حالت از ظاهر پول اصلاً پیدا نیست که پول بودنش صرفاً نتیجه فرایندهای اجتماعی است. دیگر پول پول است و آنچنان محکم و استوار که ارزش مصرفی بی‌واسطه‌اش از نظر فرد هیچ ارتباطی به نقش وی ندارد. همگان پول را مظهر مجسم ارزش مبادله صرف می‌بینند و کمترین تصوری از اینکه پول روزگاری هم نوعی ارزش مصرفی داشته است به خود راه نمی‌دهند. در اینجا تناقض بنیادی میان ارزش مبادله‌ای و شیوه تولید اجتماعی مبتنی بر آن به وضوح آشکار می‌گردد. دیدیم که چگونه بعضی‌ها خواستند با کنار گذاشتن شکل فلزی پول به عنوان یک امر قراردادی ظاهراً اجتماعی و اثبات اینکه پول رابطه‌ای اجتماعی است بر این تضاد غلبه کنند. آخرین تلاش‌ها در این زمینه قضیه کوپن‌های پولی کاری بود که ماجرایش را هم دیدیم. حالا دیگر باید کاملاً روشن شده باشد که تا وقتی مبنا ارزش مبادله است، این کار نوعی سرهم‌بندی است. ضمناً تصور اینکه پول فلزی مبادله را خراب می‌کند تصوری باطل است. همه این اشتباهات از بی‌اطلاعی محض نسبت به سرشت پول سرچشمه می‌گیرد. از سوی دیگر روشن است که به موازات افزایش تنازعات در درون مناسبات مسلط تولیدی و تشدید نیاز به از بین بردن شکل تناقض‌آمیز آنها، این مطلب که دعوای موجود بر سر پول فلزی یا پول به طور کلی بارزترین نشانه تناقض‌ها و تضادهای نظام اقتصادی حاکم است، بیشتر آشکار می‌گردد. و مگر می‌توان شدیدترین تناقضات را هم با سر هم بندی‌هایی در باب پول و یا در باب مسائلی که در واقع آثار و عواقب ساده آن تناقض‌ها هستند از بین برد؟ با اقدامات انقلابی که هدف جمله آنها فقط پول است و مابقی قضایا را نادیده می‌گیرد، یعنی با حک و اصلاح‌های جزئی، آیا می توان به نتیجه ای رسید؟ تا هنگامی که این گونه اقدامات بر ضد پول انجام می گیرد، باید گفت که ما در واقع به جای حمله به علل، به آثار و عواقب حمله ور شده ایم. با این کارها البته آشفتگی هایی در کل فرایند تولیدی ایجاد می گردد. اما مبنای استوار فرایند تولیدی که همچنان دست نخورده باقی مانده است، این قدرت را دارد که با واکنشی کم و بیش قهرآمیز بر این گونه آشفتگی های صرفاً گذرا غلبه کند. از سوی دیگر، اگر مناسبات پولی را در خلوص محض آنها تا این مرحله صرف نظر از مناسبات بسیار پیشرفته تر تولیدی در نظر بگیریم، به این نتیجه خواهیم رسید که ظاهراً همه تناقضات ذاتی جامعه بورژوایی فقط در مقوله ساده پول حل شدنی است. دموکراسی بورژوایی و پیش از آن اقتصاددانان بورژوا دائما همین جنبه را دستاویز قرار می‌دهند تا از شرایط اقتصادی موجود دفاع کنند و بگویند تضادی در کار نیست. اقتصاددانان دست کم آنقدر پیگیر هستند که قضیه را تا ساده ترین مقولات ارزش و مبادله دنبال کنند. تا زمانی که کالاها و یا کار تنها به مثابه ارزش مبادله‌ای در نظر گرفته می شوند و رابطه کالاهای گوناگون با یکدیگر در حکم مبادله و موازنه ارزش مبادله‌ای باشد، افراد درگیر در این جریان البته مبادله‌گران ساده‌ای بیش نیستند. اینان از لحاظ ظاهری که ضمناً جنبه اقتصادی قضیه هم هست، مطلقاً با هم تفاوتی ندارند. پایه اقتصادی نشان دهنده کارکرد اجتماعی یا رابطه اجتماعی آنها با یکدیگر است. هر کدام از آنان یک مبادله‌گر است. یعنی همان رابطه اجتماعی را در برابر دیگران دارند که دیگران در برابر او. پس مناسبات آنان با یکدیگر به عنوان عوامل مبادله مبتنی بر برابری است. پیدا کردن اثری از تمایز بین آنها امکان ندارد تا چه رسد به تضاد و یا حتی تفاوت. وانگهی کالاهایی که در جریان مبادله قرار می‌گیرند در حکم ارزش‌های مبادله‌ای معادلند و یا دست کم این چنین به حساب می‌آیند. حد اکثر چیزی که می‌تواند روی دهد اشتباهی ذهنی در برآورد دو طرفه از ارزش‌هاست. و اگر فردی مثلا دیگری را مغبون سازد، دلیل این امر در طبیعت کارکرد اجتماعی که آنها را رویاروی هم قرار می‌دهد نیست، چون کارکرد امری است واحد و همه در آن برابرند، بلکه تنها دلیل آن ذکاوت طبیعی، زبان آوری و خلاصه صرف برتری یک فرد بر فرد دیگر است. این تفاوت منطقاً تفاوتی طبیعی است و ربطی به طبیعت طبیعت رابطه ندارد. اما چنانکه بعداً خواهیم دید، حتی همین گونه قضاوت ها نیز به موازات پیشرفت رقابت تخفیف می‌یابند و تأثیرش را از دست می‌دهد. پس از لحاظ ظاهر ناب، جنبه اقتصادی رابطه محتوای رابطه غیر اقتصادی است و بیرون از حوزه اقتصاد قرار می‌گیرد. به علت خصلت طبیعیش با محتوای اقتصادی قضیه فرق دارد. حتی می‌توان گفت به رغم انطباق مستقیم با اقتصاد، کاملا جدای از اقتصاد است. با این همه، از لحاظ اقتصادی محض می توان سه عنصر اساسی تشخیص داد. اول، عوامل رابطه یعنی مبادله گران که رسماً بدین خصیص شناخته شده اند. دوم، موضوع های مبادله آنها یعنی ارزش ها و یا معادل هایی که نه تنها باید برابر باشند بلکه رسماً نیز برابرند. و سوم، خود عمل مبادله که یک رابطه است. از طریق همین رابطه است که عوامل به عنوان مبادله گران برابر و موضوع های مبادله آنها چون چیزهای معادل فرض می شوند. معادل ها محمل عینیت یک عامل برای دیگری هستند، یعنی عامل ها در عمل مبادله وزنه معادل را هم تشکیل می دهند، ضمن آنکه یکی از دیگری متفاوت است. عامل ها در مبادله تنها از راه این معادل ها به صورت هم ارز وجود دارند و برابری خود را با هم در پرتوی مبادله موضوع ها به اثبات می رسانند. چون اینها به عنوان اشخاص هم ارز و دارندگان اشیا، معادلی که خود ضامن متقابل آنها هستند، نسبت به هم در پایه ای از برابری متقابل در مبادله قرار دارند. ولی از آنجا که هم ارز یک دیگرند، در واقع گویی فرقی با هم ندارند. تفاوت‌های فردی دیگرشان در این میان مطرح نیست و همینطور کیفیات فردیشان. در این میان کیفیات فردی نیز چندان اهمیتی ندارد. حالا با توجه به محتوای خارج از عمل مبادله، عملی که ارزش‌های مبادله‌ای و عامل‌های آنها یعنی مبادله‌گران را در مقام خود وضع و تثبیت می‌کند، باید گفت این محتوای خارج از شکل اقتصادی تنها می‌تواند متشکل از 1. ویژگی طبیعی کالاهایی که مبادله می‌شوند، 2. نیاز طبیعی خاص مبادله‌گران و یا هر دوی آنها با هم، و خلاصه متشکل از ارزش‌های مصرفی گوناگون کالاهایی که مبادله می‌شوند باشد. محتوای مبادله که کلاً ربطی به مقصد اقتصادی آن ندارد، نه تنها برابری اجتماعی افراد را به خطر نمی‌اندازد، بلکه تا حدی تفاوت طبیعیشان را بر مبنای برابری اجتماعی آنان قرار می‌دهد. اگر فرد الف همان نیازی را داشته باشد که فرد ب دارد و اگر موضوع کار هر دوی آنها چیز واحدی باشد، در این حالت هیچ رابطه‌ای بین آنها نخواهد بود. یعنی اینها از لحاظ تولیدی در حکم دو فرد متفاوت نیستند. مثلا هر دو نیاز به نفس زدن دارند و هوا برای هر دو وجود دارد. این امر آنان را در هیچ نوع تماس اجتماعی قرار نمی‌دهد. این حقیقت مشترک که هر دوی آنها تنفس کننده اند، بیانگر رابطه‌ای طبیعی و نه شخصی میان آنهاست. تنها تفاوت نیازها و تفاوت تولیدهایشان سبب آغاز مبادله و برابری اجتماعیشان در مبادله می شود. پس تفاوت‌های طبیعی دو فرد مقدمه برابری اجتماعیشان در عمل مبادله و در مجموعه مناسبات تولیدی است. با توجه به تفاوت‌های طبیعیشان، فرد الف از نظر فرد ب و فرد ب از نظر فرد الف دارنده ارزش مصرفی است. پس گوناگونی های طبیعی پایه است برای برقراری یک رابطه دو جانبه و برابر، اما آنها از این لحاظ نسبت به هم بی تفاوت نیستند، مکمل یک دیگرند و هر کدام نیازمند دیگری است. فرد ب با کالایی که دارد عین نیاز فرد الف است و برعکس. پس اینها فقط رابطه‌ای برابر ندارند، بلکه رابطه‌ای اجتماعی دارند. تازه این همه مطلب نیست. اگر نیاز یکی میتواند با فراورده دیگری ارضا گردد، برای آن است که آن یکی قادر است شیء مورد نیاز دیگری را تامین کند و هر یک در برابر دیگری دارنده شیء است که طرف مقابل به آن نیاز دارد. همه اینها میرساند که هر یک از آنها به عنوان موجود بشری ورای حد نیاز خود دارد و همه آنها به عنوان افراد بشر با هم رابطه دارند و می دانند که از نوع و یا جماعت واحدی هستند. در غیر انسان این امر روی نمی دهد. مثلا فیلها برای ببرها یا این حیوان برای آن حیوان دیگر تولید نمی کند. یک کندوی زنبور در نهایت گویی شامل یک زنبور است، زمینان که همه آنها فقط یک چیز تولید می کنند. اگرچه فرد الف نیاز به کالای فرد ب دارد، اما آن را با زور تصرف نمی کند و برعکس، بلکه آنها متقابلن یک دیگر را به عنوان مالک، به عنوان اشخاصی که ارادشان بر کالاهایشان نافذ است می شناسند و مفاهیم حقوق شخصی و آزادی تا حدی که رابطه مذکور از آزادی برخوردار است همینجا به میان می آید. هیچ کس مال دیگری را به زور نمی گیرد. انتقال به غیر امری است آزادانه. اما مسئله به همینجا ختم نمی شود. فرد الف از طریق کالای ج نیاز فرد ب را تا آن حد و به این دلیل برآورده است که فرد ب نیز با کالای دال نیاز فرد الف را برمی آورد و برعکس. هر یک به دیگری خدمت می کند تا به خود خدمت کرده باشد. هر یک از دیگری به طور متقابل به گونه وسیله‌ای برای خود بهره می گیرد. هر دو آگاه هستند که یک هیچ کدامشان به هدف خود نمی رسند مگر آنکه وسیله‌ای برای هدف دیگری باشند. دو هیچ کدامشان فقط وسیله‌ای برای دیگری یعنی وجود برای غیر نیست مگر به این دلیل که هدفی فی نفسه یعنی وجود برای خود است. و سه هر کدام به تناوب هم وسیله و هم هدف است و هیچ کدام به هدف نمی رسد مگر آنکه وسیله‌ای برای هدف دیگری باشد. برای دیگری بودن هر کدام در این حال برای خود بودن اوست و وجود دیگری هم وجودی است برای خود و هم وجودی است برای این یکی. این دو جانبگی امری است ضروری. این شرط مقدم و طبیعی مبادله است. اما به خودی خود ربطی به دو عامل دستن در کار مبادله ندارد. اهمیتش فقط در این است که نفع یکی را که مغایر نفع دیگری و بی رابطه با آن است تأمین می کند. یعنی این که نفع مشترک که به عنوان محرک اقدام در کل ظاهر می شود به وسیله هر دو طرف به عنوان یک حقیقت شناخته می شود. اما به خودی خود محرک نیست، بلکه امری است که بیشتر به اصطلاح به رغم منافع خصوصی دو طرف صورت می گیرد. زیرا نفع خصوصی هر کسی نقطه مخالف نفع دیگری است. فرد از این زاویه اخیر می تواند در نهایت دارای این آگاهی تسکین دهنده باشد که ارضای نفع فردی تضادآمیز او دقیقاً زمینه است برای گشایش گره منافع متضاد به وجهی مثبت و تحقق منفعت عام اجتماعی. خارج از عمل مبادله فرد و هر یک از افراد، نفسی در خود و منحصر به خیش و حاکم بر وجود خیش است و بدین ترتیب به کاملترین وجه آزادی فردی میرسیم. معامله داوطلبانه بدون هیچ زوری از هیچ طرف، اثبات وجود خود ضمن وسیله شدن یا خدمت کردن به هدف دیگری، وسیله محض شدن برای هدف فی‌النفس بودن، برای مسلط شدن و صاحب اختیار بودن و سرانجام نفع خودخواهانه‌ای که بیانگر وجود هیچ نفع مافوقی تحت عنوان طبقه، ملت، دولت و غیره نیست. دیگری نیز به گونه کسی شناخته و پذیرفته می شود که به نوبه خود در پی تحقق نفع خودخواهانه خیش است. پس هر دو می دانند که نفع مشترک تنها در دوگانگی، چندگانگی و استقلال کامل و مبادله منافع خودخواهانه وجود دارد. منفعت عام دقیقاً مجموعه منافع خودخواهانه است. از این رو شکل اقتصادی یعنی مبادله مطلقاً مستلزم برابری عوامل فردی مبادله است، در حالی که محتوا و مضمون آن اهم از ماده و یا افراد انگیزه‌ای برای آزادی است. با این حساب برابری و آزادی نه تنها در مبادله مبتنی بر ارزش‌های مبادله‌ای محترم شمرده می‌شوند، بلکه مبادله ارزش‌های مبادله‌ای پایه مولد واقعی همه آزادی‌ها و برابری‌هاست. اینها به عنوان ایده‌های محض صرفاً صورت ذهنی تعالی یافته آن روابط واقعی‌اند و چون به گونه‌ای تحول یافته در مناسبات حقوقی، سیاسی و اجتماعی ظاهر شوند، در واقع تجلی همان پایه تولیدی با قدرتی دیگر هستند. تمامی جریان تاریخ شاهد این مدعا است. برابری و آزادی در این حد از توسعه اجتماعی، یعنی در مفهوم جدیدی که از آن داریم، دقیقاً مفهومی مخالف آزادی و برابری در جهان باستان دارند که بنایشان بر ارزش مبادله‌ای توسعه یافته نبوده است، بلکه توسعه ارزش مبادله‌ای بیشتر سبب انهدام آنها شده است. برابری و آزادی به مفهوم جدید مسبوق به مناسبات تولیدی‌اند که هنوز در جهان باستان و صده‌های میانه تحقق پیدا نکرده بودند. کار اجباری مستقیم شالوده بنای جهان باستان است. جماعت بر این کار به عنوان بنیاد خود اتکا دارند. کار خود به منزله امتیازی برای تولید فراورده‌های خصوصی بود، نه تولید ارزش مبادله‌ای به معنای عام کلمه که پایه جهان صده‌های میانه است. در دنیای جدید کار نه کار اجباری است و نه به گونه صده‌های میانه با توجه به یک واحد مشترک و برتر صنف صورت می‌گیرد. دوستان و شنوندگان عزیز برنامه درس‌های مارکسیسم، آنچه در برنامه این هفته به سمعتان رسید، قرائت بخش نخست از فصلی از کتاب گروندریسه، اثر مهم کارل مارکس، مبانی نقد اقتصاد سیاسی، تحت عنوان مبادله ساده، مناسبات مبادله‌گران، برابری، آزادی، هماهنگی و غیره بود. امید است که مورد توجه و رضایت خاطر شما بوده باشد. ادامه این موضوع را در برنامه هفته آینده درس‌های مارکسیسم می توانید بشنوید.
If we don't have our dreams, what do we live for? If we don't have our dreams, what did James Connolly die for? Look up, the sky is burning with blood that workers shed, and we'll carry on the battle for roses and bread. And bread and roses, roses and bread. We'll carry on the battle for roses and bread. He was born to organize, that's what James Larkin lived for. For being a union man, that's what Joe Hill was killed for. Look up, the sky is burning with blood that workers shed, and we carry on the battle for roses and bread, and bread and roses. Roses and bread, we'll carry on the battle for roses and bread. With dreams and solid steel, that's what Mandela lived for dreaming of what might be. That's what Talendi died for. Look up, the sky is burning with blood at workers yet, and we carry on the battle for roses and bread and roses, roses and bread. Carry on the battle for roses and bread. Let's dream the dream of dreams of life without sorrow, and maybe our dreams can build a new tomorrow. Look up, the sky is burning with blood at workers yet, and we carry on the battle for roses and bread and roses, roses and bread. Carry on the battle.